پول بچرخه در داخل استان. وقتی که مدیران این صنایع حتی حاضر نیستن خودشون اینجا زندگی کنن، به عنوان یه مسافر میان اینجا،
تعدادشون پروازی هم
و حقوقشون رو حتی یک ریالش هم اینجا خرج نمی کنن، تو مهمانسراها هستن. خب اولا که ما برای پیشرفت و توسعه هر منطقه نیاز به تجربه و انباشت تجربه داریم. اینها که این انباشت تجربه رو انجام نمیدن، بعدا میرن تجربه خودشون یه جدید. بله. دوم اینکه پول در این اقتصاد نمیچرخه، حتی حقوق همینا هم نمیچرخه. ما باید شرایطی رو فراهم بکنیم که همون مدیرانی که خدمت رو عرض کنن، خب فقط و فقط این نیست که ما بیاییم مثلا از بخش‌های پایین مثلا در یک صنعت مثلا فرض نیازهای خیلی پایین رو بیایم از نیروهای داخلی استفاده کنیم. مدیران هم میتونن تجربه بیشتری کسب کنن، هم این انباشت اتفاق میکنه، انباشت منابع متخصص
میشن مدیر ماندگار. همینطور که این حد ما تاکید داریم، کارشناسان تاکید میکنن روی استفاده از نیروهای ماندگار در بخش‌های مختلف. مدیر ماندگار هم همینه دیگه، تجربه که کسب کرد نهایتش از این حوزه میره حوزه دیگه، ولی همونجا خیرش میرسه به استانی و به شمعی که کار کرده.
حرکت‌های مثبتی اتفاق افتاده در استان. من نسبت به آینده تقریبا حالا میشه گفت خوشبین هستم.
ان شاءالله که همینطور
اقدامات خوبی داره انجام میشه، ولی اینا مشکلات ماست. یعنی مشکلات
خیلی ممنون. در ادامه باز هم درباره اشتغال در استان و هرمزگان صحبت می‌کنیم و کاهش نرخ بیکاری.
اما یک مسئله بسیار مهم اقتصادی، به هر حال بخش از جامعه ما رو دارن معلولین تشکیل میدن و اگه بخوایم به اونها به چشم مصرف کننده فقط نگاه کنیم، ضربه اقتصادی برای استان هرمزگان. اما همیشه ثابت شده که اونها توانایی فوق‌العاده‌ای دارن و میتونن به عنوان محرک‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کنن. از همین رو چند سال پیش یک قانون بسیار خوب تصویب شد که تمام ادارات 3% از نیروهایشون رو از بین معلولین انتخاب کنند و بسته‌های حمایتی دیگه که برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده در صورت به کار گرفتن معلولین. اما هر بار با معلولین صحبت می‌کنیم از دغدغه‌های خودشون در حوزه اشتغال میگن با وجود تحصیلات بالایی که دارن. ادامه برنامه رو می‌خوایم در خصوص همین موضوع گفتگو کنیم، همراه ما باشید.
در همین برنامه کیله بارها در خدمت توانیابان یا توانخواهان عزیزمون بودیم و تأکید شده بر این که این گروه از جامعه جزو گروه فعال و مولد هستند، نباید نادیده گرفته بشند. در ادامه برنامه کیله از شبکه خلیج فارس مهمان تلفنی داریم، جناب معنایی رئیس محترم انجمن معلولان زایینهای استان هرمزگان. درود بر شما، به برنامه کیله از شبکه خلیج فارس خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و میمان برنامتون و همه مردم شریف استان هرمزگان.
سلامت باشین انشاءالله. آقای معنایی، چون ما خیلی فرصت نداریم و انشاءالله اگر خیریت بود در یک برنامه کامل خدمت شما باشیم، درباره اون 3% صحبت بکنید که چه تعداد از نهادهای دولتی و اونهایی که از اعتبارهای دولتی استفاده میکنند وظیفه قانونی خودشون رو در قبل توانخواهان یا توانیابان انجام دادن؟
اصلا بزرگتون واقعیتش این آمار رو بیشتر باید بررسی ارائه بده، ولی من موضوعی که اصلا موضوع بحث ما در رابطه با مشکلات معلولین، ببینید ما وقتی که تمام استخدام 3% باید طریق آزمون استخدامی باشه، با توجه به شرایط معلولین که شرایط تحصیل مناسبی ندارن و مدارس ما مدارس استانداردی برای حضور معلولین تا خصوصا از نظر مناسب سازی بعد امکان تحصیل اکثر معلولین در مدارس به قول ما رو مناسب مهیا نیست و اینها از نظر کسب رتبه های کنکور معمولا در شرایط مناسبی نیستن، دانشگاه هایی که باید اینها اونجا تحصیل کنن ناچارن به دلیل اون شرایط جسمشون و عدم اینا که بتونن تو شرایط دانشگاه معتبر
محدودیت های وجود داره دیگه، این واقعیته.
بله اینا بعد رقابت برابر و عادلانه نیست و برای همین مشکل 3% مشکل اشتغال معلولین رو حل نخواهد
کرد. پیشنهاد شما چی آقای مهنایی؟ میگن ما 3% رو میخواستیم اعمال بکنیم، ولی در اون رشته ها به نیاز ما معلولان نبودن، نه رشته تحصیلیشون میخورد نه تخصص داشتن.
یعنی بیشتر استخدام و کارخانجات ما دارن، خب این کارخانجات نیاز به نیروی متخصص دارن که از رشته هایی که اینا مورد نیازشون هستن تحصیلون برای معلول امکان پذیر و شرایط کار برای اینها. ببینید ما در رابطه با اشتغال مشکلات اساسی رو در شرکت داریم، در استان داریم. یکی که ما تمام تمرکزمون رو در رابطه با اشتغال چه شخصهای استان را چه نمایندگان ما گذاشتن بر اساس استخدام در کارخانجات و صنایع استان ما، ولی کسی حواسش و توجهش به این نیست که تمام مواد مورد نیاز و لوازم مورد نیاز این کارخانجات توسط مدیران این کارخونه داره از استانهایی دیگه تأمین میشه.
آقای مهنایی پیشنهاد شما چیه؟
پیشنهاد ما اینه که کارگاه های خرد اونها رو تجهیز کنن، اونها رو راه اندازی کنن برای تأمین لوازم مورد نیاز این کارخونه. ببینید ما الان چرا با این همه صنایعی که ما داریم چرا باید لباس کار مورد نیاز کارخانجات ما از منطقه آزاد اروند تأمین بشه؟ چرا ما تو خود شرکت صنعتی یک کارگاه تولید لباس کار یا لوازم ایمنی کفش ماسک و کلاه و سایر ملزومات رو نداریم؟ چرا تمام اینها دارن قراردادهای تأمین مواد اولیهشون و خیلی لوازمشون همه با شرکت ها و افرادی که خارج از اینجا خارج از این استان هستن یا از کسایی که داخل هستن از خارج از این استان دارن تأمین میکنن؟
البته با رایزنی هایی که خود شما انجام دادید و بعضی از مسئولان تعدادی از این سازمان ها و شرکت ها البته تغییر رویه دادن، سفارش ها رو میدن به استان هرمزگان، ولی 100% نیست.
نه اصلا خیلی اصلا با هم قراردادی هستن که ما قبلا داشتیم الان دارن میدن به استان های دیگه و افراد دیگه. ببین مافیایی در این شرکت ها هست که متاسفانه قدرت ما به اینها نخواهد رسید.
خیلی ممنون آقای مهنایی، رئیس محترم انجمن زایه‌های نخایی استان هرمزگان. برای شما و همه دوستان و همکارانتون آرزوی سلامت و سربلندی می‌کنم.
ممنون، همچنین برای شما
هم درست باشین ان شاء الله، خدا نگهدار. خانم میرابی چیکار بکنیم در استان هرمزگان؟ پیشنهادها چیه؟ این که هم جوانان ما بیشتر راغب باشن در بخش‌های مختلف حضور پیدا بکنن، هم این که به معنای واقعی آمار بیکاری ما کاهش پیدا بکنه.
خواهش می‌کنم. خب یه بحثش که بحث این بود که ما دانشگاه ها رو با توجه به اون رشته ها و نیازسنجی هایی که صنایع و شرکت های غرب ما دارن بتونیم تقویت کنیم، متناسب با نیاز بازار کار ما رشته هایی که مورد نیاز هست رو در دانشگاه داشته باشیم، که این هم حالا میگم سال گذشته استارت زده شده، نشست های رو با دانشگاه ما داشتیم، بعد قطعا این اتفاق خواهد افتاد. و تو بحث الزام همه کارگاه به لحاظ این که استخدام کنن نیروهای بومی رو که این اتفاق هم داره میفته، سامانه رو داریم، سامانه جستجوی شغل رو داریم که افرادی که بیکار هستن میتونن در اون سامانه که در ارتباط با دفاتر کاریابی ما هست میتونن ثبت نام کنن، با گوشی خودشون هم میتونن اون رزومه خودشون رو در اونجا بارگذاری کنن.
بعد چی رو باید جستجو بکنن؟ نام خاصی داره؟
نه همینجور اینترنت که بزنن، گوگل که بزنن، سامانه جستجوی شغل رو،
سامانه جستجوی شغل
اینو بزنن بالا یا قسمتش هست کارجو و رزومش رو میتونن بارگذاری کنن.
جوان 23-24 ساله که مینویسه من کارگر ساده ام، هیچ فن و هنری ندارم، منتظر نباشه یه هفته دیگه بهش زنگ بزنن بگن بیا سر کار. خودمون رو باید مسلح بکنیم دیگه، به فن هم باید آشنا باشیم. حالا گفتیم همه نیاز نیست برن دانشگاه و مهندس بشن، واقعا همینه، ما به نیروی آچار به دست هم خیلی نیاز داریم در همه صنایع. این موضوع خیلی مهمی. خیلی ممنون خانم میرابی. پیامک هم دریافت کردیم آقای رسولی از بندرعباس، یا خانم رسولی، اداره کار اطلاع داره در خیلی از بنگاه‌های اقتصادی خبری از حقوق اداره کار نیست؟ خانم میرابی شما پاسخ میدین؟ یعنی نیرو داره کار میکنه ولی طبق قانون کار حقوق بهشون پرداخت نمیکنن؟
ببینیم ما یه سامانه جامعه روابط کار رو داریم که همه افرادی که جای مشغول به کار هستن و به نوعی کارگر به سامیان، اگه با این موضوع مواجه هستن میتونن در اون سامانه شکایتشون رو ثبت کنن. یا واحد بازرسی ما کلن از بانگاه ها بازرسی میکنه و رسل میکنه یکی از وظایف واحد بازرسی که ذیل معاونت روابط کار ما هست رسیدگی به موافقات کارگری و عدم پرداخت مطالبات طبق اون مصوبه شورای عالی کار هست.
شماره تلفن، پیامک، گویا. یه موضوع دیگه هم هست، کارگر ما نگرانه اگر این موضوع رو اعلام کردیم کارفرما 5 ماه 6 ماه 4 ماه حقوق ما رو نداده، بیمه ما رو رد نمیکنه، با ما قرارداد سفید امضا کرده، اگر بگیم میگه آقا خیلی خوش اومدی، خودت اومدی درخواست کار دادی.
جناب شریفی، ما وظیفه واحد بازرسی ما رصد این موارد هست، اینا میتونن گزارش خودشونو به واحد رابطه کار ما بدن، به ادارات کار شهرستان‌های تابعه اعلام کنن و مطمئن باشن که این درس پیدا نکنه، یعنی اصلا بله. اعلام نمیشه، چون وظیفه واحد بازرسی از نظارت بر بنگاه‌ها اون داره وظیفه‌شو انجام میده.
تلفن نداری میتونن تلفن بکنن، الان شماره حضور ذهن نداری یه کسی دیگه تلفن بکنه صدای شما نباشه، یه کسی دیگه نامه بنویسه بعد نتونن خط شما رو مطابقت بدن، خیلی میشه کار انجام داد اگر بخواید واقعیت‌ها رو بیان بکنید. کارگران عزیز، با هدف دفاع از حقوق خودتون، البته کارفرمایان عزیزی داریم که خیلی هم دارن تلاش میکنن برای اینکه ما از نظر تولید در سال جهش تولید با مشارکت مردم به هدفهایی که داریم انشاءالله برسیم. بفرمایید.
ببین، ادارات کار شهرستان تابعه میتونن مراجعه کنن به واحد رابطه‌کار یا سامانه جامعه رابطه‌کار، یه سامانه هستی که در دسترس خودشونه، میتونن اونجا هم درخواستشون رو ثبت کنن.
بله، خیلی ممنون. تعداد بازرسان خیلی زیاد نیست اما تعداد صنایع و کارگاه ها خیلی زیاد، باید یه اطلاع رسانی بشه که اونا بتونن بررسی بکنن. بازم پیامک آقای رضایی از میناب، چرا اینقدر شرایط گرفتن وام های خود اشتغالی سخته؟ این دیگه برمیگرده به شبکه بانکداری دیگه، سخته وام ازدواج هم جوونو بخوان بگیرن، خیلی سخته. خانم ایرابی بفرمایید.
خواهش میکنم. وام های خود اشتغالی میگم با توجه به اون تضامینی که خود بانک ها در نظر میگیرن، اون تو برای یه وام 150 میلیونی یه زامنه، اگه اون حالا مشکلی نداشته باشه به لحاظ استلاماتی که میگیرن، با یک زامن توی دستورالعمل هستش که میتونن پرداخت کنن.
بله، حالا انشالله که شبکه بانکداری ما خیلی از قانوناشون هم داخلیه، از اون تبعیت میکنن، در کنار تولید و تولید کنندگان باشند. یه عزیزی که میخواد در روستاها برای خودش شغل ایجاد بکنه، چند نفرم از هم محلی ها بیان سر کار، اگر وثیقه ملکی بخواد میگه چند درصد خونهای روستاها سند دارن. آقای دکتر، خانم میرابی، یه نکته دیگه، ما طبق آمار ابتدای برنامه بیان کردیم ما آمار اشتغالمون در بین بانوان و روستاها هم خیلی پایینه، چرا خانم میرابی؟ آقای دکتر،
خب ببینید، وقتی که به اقتصاد استان نگاه میکنیم، یه بخش عمده‌ای که الان دوستان دارن گزارش میدن از مثلا جذب نیروی انسانی تو بخش صنایع ماست،
بله،
که به خاطر شرایط خاصی که وجود داره خب خانم‌ها کمتر درگیر میشن. برای حل این مسئله، برای اینکه مشکل اشتغال استان به صورت اساسی حل بشه، چند تا کار باید کرد. یکی این که ما باید از مزیت‌های نسبی استان استفاده کنیم. بله. یکی از مزیت‌ها، درسته که این شرکت‌های مثلا فرض کنید بزرگ الان اینجا هستن، ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم این یک حالت برونزا داره، هیچ ارتباطی با اقتصاد استان نداره. جناب آقای معنایی فرمودن، بله، گفتن که باید راهی باز بشه که ما بتونیم فعالیت‌های جنبی رو به اصطلاح انجام بدیم.
بعضی از صنایع بزرگ های دکتر همچنان مالیاتشون رو اینجا پرداخت نمی کنن.
حالا این بماند که بحث گردش مالی و اینا هست که دوباره به سیستم بر نمی گرده و کاملا درست می فرمایید. همین که اگه ما بتونیم یه شرایطی رو ایجاد بکنیم که این مردم، بخش اقتصاد سنتی استان، اقتصاد خود استان با این صنایع درگیر بشه، تو صنایع پسینش، تو صنایع پیشینش،
بله،
اون وقت مجموعه ای از فعالیت ها شکل میگیره. ما الان این که میگیم جوانامون بیکارن، خانمامون بیکارن، به خاطر اینی که از ظرفیت ها و پتانسیل های اساسی استان استفاده نشده. چشم امید داریم به همین جزایر اقتصادی که ما ایشون میگه جزایری که اصلا هیچ ارتباطی با اقتصاد استان در واقع ندارن و درگیر نکردن. پس باید یکی این که اینا رو درگیر کنیم، یکی این که به اصطلاح بحث آموزش به مردم، به اصطلاح اثر فرهنگی بذاریم روی جوانامون که آقا اگه شما بیکاری هزار یک کار میتونی انجام بدی، باید کارآفرینی بکنی.
بله.
خیلی کارا رو باید خودت ایجاد بکنی، بخش کارآفرینی رو در جامعه گسترش بدیم، ویلا چقدر ما میتونیم استخدام بکنیم.
درست، خیلی ممنون. بارها کارشناسان تاکید کردن که در کشورمون فرهنگ کار نیاز به یک بازتعریف داره. یکی از تعریف‌های جدیدم همین کارآفرینیه، یعنی یک جوان توانمند بتونه برای خودش و چند نفر دیگه ایجاد اشتغال بکنه. همش نریم روزنامه‌ها یا رسانه‌های مختلف رو بررسی کنیم ببینیم کجا می‌خواد استخدام بکنه.
البته اینا نیاز به حمایت هم داره.
بله، نیاز به حمایت داره از لحاظ فرهنگی، از لحاظ علمی، از لحاظ مالی. این موضوع خیلی مهمه. خانم میروید، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم.
من در خصوص این اشتغال زنان رو اگه اجازه بدید یه نکته رو عرض کنم. تو بحث کاهش نرخ بیکاری زنان ما باز هم کاهشی رو داشتیم، یعنی ما سال 1401 38 بوده، یعنی نرخ بیکاری زنانمون 1402 17.4 بوده. این نشون میده که نسبت به اشتغال زنان هم در استان کار شده، ولی اینکه ما تصیبات مشاغل خانگی رو داریم که اکثر متقاضیانشون زنان سرپرست خانوار هستن و با اون نرخ سود 4% میتونن بهره‌مند بشن و به یه خوداشتغالی و خودکفایی خیلی خوبی برسن.
بله.
و استقبال و تمایل زنان کارآفرین ما در این هم خیلی عالی هستش. ما نمونه هایی رو داریم که فرد خودش در منزل مشغول به فعالیت بوده، با دریافت این تحصیلات الان مجموعه تولیدی رو انداخته که 70 نیرو از زنان سرپرست خانوار زیر مجموعه‌اش هم داره به فعالیت خود ادامه میده. اتفاقا تولیدات این لباسای کاری که فرمودن از صنایع رو دارن تولید میکنن.
بله، خیلی ممنون. بانوانی بودند زیر پوشش کمیته امداد.
بله.
بعد تحصیلات گرفتن، رفتن آموزش دیدن، خودشون شدن کارآفرین، هم دیگه زیر پوشش نیستن، مستقل شدن، توانمند شدن، هم برای تعداد دیگه ایجاد شغل کردن. خیلی ممنون خانم میرابی. صحبت های پایانی آقای دکتر محبی هم بشنویم.
بله، من هم خدمتتون عرض کردم که ما باید یه برنامه‌ریزی بکنیم، یک کار فرهنگی انجام بشه، شرایطی رو ایجاد بکنیم که جوانان ما جرأت بکنن، اگر که شاید به صورت بالقوه این کارآفرینی در وجودشون باشه، ولی اینکه جامعه این فرصت رو براشون ایجاد بکنه.
نه.
این حمایت رو براشون در نظر بگیره خیلی مهمه. و یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم، اصلا آمارهای جهانی رو هم وقتی نگاه میکنید، معمولا نرخ بیکاری جوانان و متاسفانه نرخ بیکاری زنان بیشتر از کل نرخ بیکاری متوسط جامعه هست.
نه.
ولی در جوامعی که به نوعی استفاده صحیح از به اصطلاح منابع نشده یا از فرصت ها نشده، این بیشتر. حالا جالب اینجاست که بیشترین ورودی دانشگاه هامون هم خانمان.
بله.
این یعنی
پیشی گرفتن.
آره.
از پسرها.
آره، ولی عملا ما مشکل به اصطلاح بیکاری خانما داریم. حالا با اون برنامه هایی که خود اشتغالی که مطرح کردن و برنامه های موثری هم بوده تا من
البته یک بانوی خانه‌دار و یک مادر تحصیل کرده خیلی میتونه موفق تر باشه، نسل بهتری رو تربیت بکنه در مقایسه با مادرانی که البته دانشگاه نرفتن. اینم آمار اعلام میکنه. خیلی ممنون آقای دکتر محبی از حضور شما در برنامه کیله از شبکه خلیج فارس. خانم میرابی باز هم سپاسگزاریم. بسیار سپاسگزاریم. برای همه شما آرزوی پیروزی و سربلندی میکنیم. یزدان بخشاینده پناه همه.
اداره کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز تقدیم می کند.
به نام خداوند بخشنده و مهربون. سلام بچه‌های گلم، گل پسرا، گل دخترا، حال و احوالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین. امشبم خاله مهتاب اومده تا براتون یه قصه تازه بگه. از کجا؟ از شهر عراق. قبل از اینکه قصه‌مون رو شروع بکنیم به شما عزیزان شنوندمون بگم که میتونید از طریق پیام رسانهای ایتا و بله وارد کانال خاله مهتاب بشین و قصه ها رو از اونجا هم گوش بکنید. و اما قصه ای که امشب براتون تعریف میکنم، قصه ایست از داستانهای مادر بزرگ به نویسندگی معصومه بهال گلدی. آماده این شروع کنی؟ پس بشنوید. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. خاله مهتاب قصه گو اومده اینجا تا برای شما قصه بگه. یه قصه بی قصه. یه روز گرم تابستون در یک مزرعه بزرگ و زیبا، در طویله آن مزرعه بزرگ، گوساله زیبایی به دنیا اومد که اون گوساله ماده بود. نازگل دختر مزرعه دار اسم گوساله رو گذاشت سمطلا. نازگل خیلی سمطلا رو دوست داشت بچه ها و هر روز اون رو همراه پدر و مادرش به چراگاه می بردند. همه شما بچه های عزیز می دونید که غذای گاو و گوساله علفه. یه روز مثل همیشه نازگل همراه پدرش سمطلا رو برای چرا برده بودند که متوجه شد سمطلا از گله جدا شده و به طرف دره‌ای که در همون نزدیکی بود رفته. نازگل خیلی ترسید بچه ها. همونطور که به طرف سمطلا می دوید فریاد کشید سمطلا، سمطلا، مواظب خودت باش، جلو نرو، نرو. اما گوساله بازیگوش به دنبال یه پروانه زیبا می دوید تا اینکه خودش رو لبه پرتگاه دید. خیلی ترسیده بود بچه ها. نازگل دوید و دوید تا اون رو نجات بده. همین که گوسالش رو گرفت نفس عمیقی کشید و به سمطلا گفت ای شیطون، تو که منو ترسوندی؟ قول بده دیگه شیطونی نکنی. تو میدونی مادرت چقدر ناراحت شده؟ آخه اون تو رو خیلی دوست داره. تو نباید مادرتو ناراحت بکنی. نازگل سمطلا رو پیش مادرش برد تا کمی شیر بخوره و خودشم کنار اونها نشست و شیر خوردن سمطلا رو تماشا کرد. کم کم داشت ظهر می شد. پدر به نازگل گفت دخترم بیا کمی استراحت کن و غذا تو بخور. نازگلم به همراه پدر و مادرش غذاش رو خورد و بعد هم مشغول بازی با سمطلا شد. انقدر مشغول بازی بودن بچه ها تا اینکه هوا تاریک شد و چیزی به شب نمونده بود که پدر نازگل گاو و گوساله ها رو جمع کرد و همگی به خونه برگشتند. سمطلا همراه مادرش به طویله رفت و نازگلم به خونه رفت. از اینکه گوسالش رو از یه خطر بزرگ نجات داده بود خیلی خوشحال بود بچه ها. بعد از خوردن شام و مسواک زدن به پدر و مادرش شب بخیر گفت و خوابی. درست مثل شما بچه های گلم که الان آماده خوابیدن شدید. مطمئنم که مسواکم زدین. به مامان و بابا شب بخیر گفتین و حالا میخواین چشمای قشنگتون رو ببندین و بخوابین. پس منم به شما میگم شبتون بخیر بچه ها. شبتون بخیر عزیزای دلم. خوابای خوب خوب ببینید. تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
لنگ تراشی خلیج فارس، تراش انواع موتورهای دریایی، بنزینی، کامیون، راهسازی و کشاورزی. نشانی جاده بندرعباس سیرجان روبروی درب خروجی پایانی باربری با مدیریت بیژن زندی.
شرکت هوای پاک با کادری مجرب آمادگی خود را جهت ارائه خدمات سرویس و شستشو، نصب و نگهداری، ایجابی و تعمیر انواع کولرهای پنجره‌ای، اسپلیت و ایستاده در محل اعلام می‌نماید. تلفن دفتر شرکت 0726-3221-3310-3320. شرکت هوای پاک.
مجموعه سنگ آدینه، عرضه کننده انواع سنگ ساختمانی با 4 شعبه در استان هرمزگان و با 15 سال سابقه فروش به صورت نقد و اقساط، طرف قرارداد با تمام ارگانهای دولتی. نشانی دفتر مرکزی قشم، بلوار آزادگان، میدان شهدای گمنام. مجموعه سنگ آدینه.
قنادی دقیق، فروش انواع شیرینی تر و خشک، فروش انواع کیک تولد، فروش انواع دسر، فروش انواع تم تولد، آماده همکاری با ارگانهای دولتی و تالارها. نشانی بلوار جمهوری شیر سوم، نبش کوچه بسیج 7.
ساعت 21 اینجا بندر عباس است، رادیو خلیج فارس.